بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دستغیب، 22 آبان ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السادس، ایصال الغبار الغلیظ الى حلقه بل و غیر الغلیظ علی الاحبط سواء کان من الحلال که غبار دقیق او الحرام که غبار تراب و غیره. ششمین مورد از مفترات روزه این است که غبار غلیظ به حلق برساند، بلکه غیر غلیظ همچنین، البته بنابر احبط. و هم از این که از حلال باشد، مثل غبار آرد مثلا، یا این که از حرام باشد، مثل غبار خاک و امثال اینها. محل بحث بین علما در جایی است که غلظت غبار به حدی نباشه که صدق اکل کنه، از قبیل خوردن آرد یا خوردن خاک، به اندازه‌ای که غلظت داشته باشه که مثل این که داره آرد میخوره یا خاک میخوره، که در اون صورت اطلاقات ادله اکل شاملش میشه. ما گفتن که اکل موجب می شود که روز باطل بشه، طبعا جای تردیدی نیست. اما نسبت به غباری که غلظتش به اون حد نرسه که صدق اکل کنه، در مفطر بودنش اختلاف نظر. مشهور قائل به مفتریت اون هستند، میگن اگر غبار غلیظ به حلق برسه موجب میشود که روز باطل بشه. حالا از همین مشهور که قائل به مفتر بودنند، بعضی ها قضا و کفاره رو مترتبه برش می دانن، برخی تنها قضا رو واجب می دانن، همینطور ادعی مفتریت رو به نحو مطلق قائلن، یعنی هم از این که غبار غلیظ باشه یا خفیف باشه. تعدادی هم فقط غلیظ رو مفتر می دونن، این چنین اختلاف نظری هست حتی بین قائلین به مفتر بودن غبار که به حلق برسه. البته در مقابل هم بعضی قائل به عدم مفتریت غبار هستن، از جمله مرحوم صدوق، مرحوم سید، مرحوم شیخ، اینها قائل به عدم مفتر بودن رسوندن غبار به حلق هستند به نحو مطلق. مرحوم صدوق، مرحوم سید و مرحوم شیخ، اینها از جمله کسانی هستند که قائل به عدم مفتریت مطلقا، اما از این که غلیظ باشه یا خفیف باشه. خب استدلال قائلین به مفتر بودن رساندن غبار به حلق، خبر سلیمان ابن جعفر مروزی، با اون تمسک می جویند محمد ابن الحسن به اسناد عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن سلیمان ابن جعفر المروزی قال سمعته یقول اذا تمزمز الصائم في شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحة غليظه او كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح مسائل الشيعه جلد 7 باب 23 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1 این روایتی است که بهش تمسک جستند و معناش این است که سلیمان ابن جعفر نقل کرده که بعضی هم گفتن سلیمان ابن حفص که شنیدم از او که می فرمود مزمر است هرگاه روزدار در ماه رمضان عمدن مزمزه یا استنشاق کند آب تو دهانش کنه یا داخل بینی یا رائحه غلیظی رو بو کنه یا خانه رو جاروب کنه پس غبار داخل در بینی و حلق او بشه پس روزه 2 پیاپی بر او خواهد بود بنابراین چون این چیزی مفطر است همونطوری که اکل و شرب و نکاح مفطر بود خب در استدلال به این روایت بعضی مناقشه کردند که اون چه منظور نظر اینجا بود البته اینه که غبار از طریق حالا دهان یا بینی به حلق میرسونه طبعا کفاره و کفاره هم که نشانه مفطر بودن اما بعضی مناقشه کردند اشکال اولی که میگن از حیث سند یکی مزمر بودن و دیگری قول به مجهول بودن بعض روات که طبعا موجب ضعف روایت بشه خب جواب اینه که مزمر بودن از حیث این که مرحوم شیخون رو در کتب حدیث ثبت نمودن امثال ایشون خودش نشانی بر غیر قادح بودن این عیبی نداره این ازمار در این موارد اشکالی نداره و ضعف روایت از لحاظ راوی هم که منجبر به عمل اصحاب هست و طبعاً روایت رو از حالت غیر معتبر بودن بیرون میاره و در اعداد روایات معتبر قرار میده بنابراین اشکالی که از حیث سند کردند این پاسخ داره اشکال دومی که کردن اینه که از لحاظ دلالت برش خدشه هست و روایت مشتمل بر اموری هست که هیچ یک از فقها منتظم به مفطریت اونها نیستند از جمله مزمزه استنشاق یا بویدن رائحه غلیظه. و طبعا روایت از اعتبار ساقط میشه. حالا در نهایت چیزی که در توجیه اون ممکنه گفته بشه این که به قرینه سایر اخبار روایات مزمزه و استنشاق مقید به حالی بشه که آب به حلق میرسه، آب تو دهان کرده یا در بینی، و بگیم خیلی خوب، حالا اگر به حلق رسید مفتره، اینجام طبعا حملش کنیم بر همین حالت. اما نسبت به بوییدن رائحه غلیظه چون این حملی هم امکان نداره، بنابراین طبعا اون مناقشه و اشکال به جای خودش باقی. این هم جواب داره، پاسخ از مناقشه در دلالت. جوابش اینه که بله، روایت مشتمل بر اموری هست که اینها با توجه به قرینه خارجیه در مورد اونها کفاره حمله بر استحباب میشه. یعنی این خیلی خوب، ما مطمئن هستیم از قرائن دیگر در ادله که استنشاق، مزمزه، اینها مفتر نیستند، مفتر نیستند. خب حالا تو این روایت ذکر شده که کفاره باید بدن، کفاره رو حمله بر استحباب کن و همینطور نسبت به بوییدن رائحه غلیظه، اون هم همینطور از ادله دیگه به طبع قرائن میدونیم که مطمئنن این مفتر نیست. حالا تو این روایت می کفاره، کفاره حمله بر استحباب بشه. اما این موضوع موجب نمیشه که بیاییم رفعیت کنیم از وجوب کفاره در مورد غبار. وقتی غبار رو به حلق میرساند، اونجا قرینه ایست برای این که مفتر نباشد. اینجا هم که وجوب کفاره تصریح شده و طبعا نتیجه میگیریم به مفتریت رسوندن غبار به حلق، و این که حالا بخوایم بگیم فرض بفرمود آقا چرا تفکیک میکنید، میگیم تفکیک با توجه به وجود قرینه بنامانه، یعنی که انک ما دو بحث داریم، یکی راجع به مزمزه و استنشاق و رائحه غلیظه، یکم راجع به ایصال غبار به حلق. خیلی خوب، در مورد اون بخش اول وقتی قرینه خارجیه داریم بر این که این مفتر نیست، هم کردیم کفاره رو بر استحباب و میماند این بخش، یعنی رسوندن غبار به حلق، که اون دیگه کفاره ثابته دیگه. اون رو از این که بخواهیم بگیم اینجا حمله بر استحباب کنیم، نه خیر، همون وجوب ثابته و طبعا معناش یعنی مفتر بودن و مفتر بودن ایصال غبار به حلق. اما اشکال سوم، پس یک اشکال در سند شد، جواب دادیم، اشکال دوم در دلالت، اون رو هم که جوابش رو بیان کردیم، اشکال سوم از لحاظ معارضه این روایت هست با موثقه عمرو بن سعید و به اسنادهی که مرحوم شیخ باشن ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ان عمرو بن سعید ان الرضا علیه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال جائز لا بأس به قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس وسائل الشیعه جلد 7 باب 23 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 2. معنای این موثقه این است که عمرو بن سعید نقل کرده که از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم راجع به شخص روزه‌دار که دود کشیده به عود یا غیر آن یتدخن به عود هم به غیر ذلک بعد فتدخل دخنتو فی حلقه دود داخل حلقه او شده فقال جائزون لا بأس به فرمود که جائز است و اشکالی هم برون نیست. بنابراین این روایت دو بخش داره ملاحظه فرمود. یکیش این که میگوید سألت و عن صائم یتدخن و به عودن او به غیر زاله و تدخل و دخنت و به حلقه فقال جائزون لا به عصبه. یه بخش دیگهش بینید سائل دوباره قال و سألت و عن صائم جدا هست از اون بخش اول جداگانه میگوید که سوال کردم راجع به از روزدار راجع به این که داخل شده غبار در حلقش قال لا باز. خب حالا این رو میگن که بین این موثقه و اون روایت سلیمان تعارضه، برای اینکه اینجا در پاسخ سوال هر دو سوال امام فرمودن که جائز لا بأس به، اولی جائز لا بأس به، در بخش دوم از سوالم که لا بأس. جوابش اینه که بین این دو روایت تعارضی نیست مگر به نحو اطلاق و تقیید، و ما در اطلاق و تقیید میدانیم که امکان جمع بین اونها هست به حمل یکی بر دیگری. چگونه؟ به این ترتیب که میگیم روایت سلیمان ظاهر در اینه که غبار رو متعمدن به حلق رسونده. خب چگونه؟ به قرینه صدر اون روایت به دنبال مزمزه و استنشاق فرمود که اذا تمزمزه صائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدن، تصریح شده به این که تعمد داشته و این کاشف از این است که فرض تعمد ناظر به همه امور مذکور در اون روایته. یعنی وقتی راجع به مزمزه و استنشاق میگوید که متعمدن، میرساند که یعنی نسبت به شم و شم راه غریزه یا غبار رسوندن به حلق اونجام همینه. این که بخوایم بگیم بین این دو تفکیکه، یعنی از یک طرف مزمزه و استنشاق و از طرف دیگر شم راهه غریزه و ایصال غبار الی الحلق، بخوایم بگیم که اینا منفک از همه. اولا منافی وحدت سیاقه و فی نفسه هم بعیده. منافی این است که بالاخره یک روایت یک سیاقه، از هم مجزا نیست و بنابراین اینکه بخوایم این چنین ذهنیتی داشته باشیم این بعید از واقع. مضافاً بر این که فرض کلام در مسئله غبار بحث کنسه، جاروب کردن یک وسیله اختیاری است برای تعمد ادخال غبار در حلق، یعنی خب این به اختیار خودش جارو میکنه، طبعاً این غبار گویی که از اون برمیخیزه و متعمدن میرسه به حلق. این هم خودش نشانه بر این است که روایت حمله بر تعمد میشه. همینطور وجوب کفاره که قطعاً به حالت تعمد سازگاره و قابل جمعه. وقتی میگه برمید که کفاره داره، خود این کفاره داشتن و واجب بودن کفاره در مورد ایصال غبار به حلق، این میتواند نشانی باشد بر اینکه حمله بر حالت عمدی بشه. خب بنابراین روایت سلیمان اختصاص به صورت عمد پیدا میکنه. اما موثقه ابن ابن سعید از حضرت امام رضا علیه السلام اطلاق داره از حیث عمد و غیره. یعنی وقتی که میفرماید که، یعنی راوی میگه قال سألت و ان صائم یتدخن و بعود او بغیر ذلک، این بخش اول، و سألت و ان صائم یدخل الغبار فی حلقه، چون بحث ما راجع به اون بخش دومش میشه. طبعا این اطلاق نسبت به اینکه عمدن این کار رو بکنه، غبار رو به حلق برساند، یا اینکه غیر عمدی باشه، مثلا وزش باد، باد وزیده احیانا غباری به حلقش رسیده غیر عمدی، یا نه اصلا خودشو در معرض غباری قرار داده که طبعا وارد حلق شد، هر دو رو شامل میشه. بله البته صدر روایت داره که یتدخن و به اودن، این در حقیقت ظهور دارد در عمد، میگه دود کشیده اینطوری به اود یا غیره. خب که طبعا ظهور در اختیار داره و این حمله بر عمد میشه، اما این موجب نمیشه که ذیلش هم اینطور باشه. درست قضیه برعکس اون روایت سلیمان هست. خوب دقت بفرمایید، اینجا بین صدر و ذیل فصله، یعنی همطور که عرض کردم راوی دو مرتبه سوال میکنه، دو بخشه. اینجا میگه قال سألت و ان صائم یتدخن به اودن، بعد دوباره در بخش اخیر روایت قال و سألت و ان صائم یدخل الغبار فی حلقه. یعنی دو قسمت کاملا مجزاست با توجه به تکرار قول راوی که و سألتهو دوباره بیان میکنه. خب بنابراین حالا اگر صدرشم ظهور در عمد داشته باشه، اما ذیلش اطلاق داره نسبت به عمد و غیر عمد. ضمناً قرینه ای هم موجود نیست که وحدت بین صدر و ذیل رو برسونه، همون حالتی که در روایت قبلی بود، روایت سلیمان، این در اینجا نیست. بنابراین حاصل این میشه که جمع بین دو روایت ممکنه با حمل مطلق بر مقید و بنابراین تعارضی بین روایتین وجود نداره، یعنی موثقه عمرو بن سعید مقید می شود به وسیله روایت سلیمان و حمل میشه به صورت عدم تعمد، یعنی موثقه عمرو بن سعید حالت غیر عمدیه و روایت سلیمان مربوط به حالت عمده، بنابراین هیچ گونه تعارضی بین اونها نخواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.